أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در این بود که آیا قاعده فراق و تجاوز دو قاعده مستقله هستند یا می توان هر دو رو به یک قاعده برگردون. مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی فرمودن که یک قاعده هستند، اما کدام یک بازگشت به دیگری دارد؟ مرحوم آیت الله خویی فرمودن قاعده فراق بازگشت به قاعده تجاوز داره. چرا؟ چون وقتی ما شک در صحت میکنیم، فرض رو هم بر این گذاشتن که قاعده فراق در شک در صحت هست. وقتی شک در صحت میکنیم، در واقع بازگشت شک در صحت به شک در وجوده. یعنی من وقتی شک میکنم این نماز رو صحیحاً خوندم، به خاطر اینه که آیا رکوع داشت مثلا یا رکوع نداشت. پس چون شک در وجود جزء یا شک در وجود شرط ملاک هست، شک من در صحت بازگشت به شک در وجود و شک در وجود قاعده تجاوز بود، شک در صحت قاعده فراق بود. پس به نظر مرحوم آیت الله خویی قاعده فراق بازگشت به قاعده تجاوز داره. اینو دیروزم بیان کردیم و گذشت. سلام. چی؟ بله یکی هم، ولی اصل کدومه و اون یکی دیگه برمیگرده به اون؟ این اصل و فرعش در واقع هست. به تعبیر جامع میخوایم بگیریم، ولی این جامع کدام یکی اصل و پایه هست و دیگری به او برمیگرده، اینجا از این جهت دارن. خب وقتی دوتاین بالاخره کدوم یکی الان هست؟ ما دیروز عرض کردیم که به نظر ما یک عنوان کلی هست که اون عنوان کلی شک در صحت، شک در وجود، در اثنا یا در انتها، این میشه یک چیزی که مستفاد از این دو قاعده است. این عرض ما بود، ولی فرمایش مرحوم آیت الله خویی میگن در واقع یه قاعده داریم، اونم قاعده بگید تجاوزه. این قلت قاعده فراق پس چی میشه؟ ایشون میگن فراق همون تجاوزه، برمیگرده به تجاوز. محقق نائینی میگن یه قاعده داریم، اون قاعده هم فراقه، پس تجاوز چی؟ میگن تجاوز از شؤون قاعده فراقه، برمیگرده به قاعده فراق، منظور همینه. خب پس مرحوم آیت الله خویی فرمودن یک قاعده داریم، اونم قاعده تجاوز هست. قاعده فراق شأنی از شؤون قاعده تجاوزه، یعنی در واقع شک در صحت که مورد قاعده فراق هست برمیگرده به شک در وجود. پس اصلا ما همه شک در چی داریم آقای یعقوبی؟ شک در وجود داریم. پس ما یک قاعده داریم، اونم قاعده چیه؟ تجاوزه. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. مرحوم محقق نائینی برعکس می‌فرمایند ما یک قاعده بیشتر نداریم، اونم قاعده چیه آقایان؟ فراق. تجاوز برمیگرده به قاعده فراق، شأنی از شؤون قاعده فراق هست. تا توضیح مطلب اینه که ایشان می‌فرمایند ما یک قاعده کلی داریم که اسمشو میگذاریم قاعده فراق. یعنی چی قاعده فراق؟ یعنی به شکت در صحت مرکب بعد از فراق ازش اعتنا نکن. پس معلوم میشه یک مرکبی داریم، فارغ از اون مرکب شدیم، شک در صحت مرکب داریم. میگه به این مرکب، معذرت میخوام، به این شک در صحت مرکب اعتنا نکن. این میشه قاعده فراق. خب بابی دون بابی هم معنا ندارد. در هر مرکبی، میخواد باب نماز باشه، باب روزه باشه، باب زکات باشه، هر بابی که میخواد باشه، باب طهارت باشه، شما اگر یه مرکبی داری بعد از فراغ از مرکب شک در صحتش کردی، به این شک اعتنا نکن. این میشه قاعده فراغ. در ادامه میفرمایند اما قاعده تجاوز یک قاعده است که فقط اختصاص به باب صلات داره. دارم کلام محقق نائینی رو عرض میکنم. اختصاص به باب صلات داره، یعنی اعتنا به شک در جزء بعد از تجاوز از جزء و دخول در جزء دیگر، به این شک اعتنا بگید نکن. این میشه قاعده تجاوز. خب قاعده تجاوز میان الحاق، دقت کنید اینجا ریشه کلام محقق نائینی است، قاعده تجاوز ادلش میان جزء رو ملحق به کل میکنن. در این که اعتناء به شک در جزء نکن بعد از دخول در جزء دیگر، اونم در باب صلات، یعنی اصل فراغ از عمل هست و شک در صحت عمل هست، عمل مرکب هست، قاعده تجاوز میاد یه مورد رو اضافه میکند، میگه اون مورد شک در صحت جزء بعد از جزء دیگر هست. یعنی فقط اختصاص به فراغ از کل عمل نیست، بلکه در جزئی بعد از جزئی هم این مطلب هست و باید اعتناء به شک نکنی. به تعبیر مرحوم محقق نائینی، ادله قاعده تجاوز حاکم بر ادله قاعده فراغن به نحو حکومت توسعه‌ای. خود قاعده فراغ اصل و ریشه بود، میگفت بعد از فراغ از عمل اعتناء به شک نکن. دلیل قاعده تجاوز میاد در دایره موضوع توسعه میده، میگه این که گفتیم بعد از فراغ از عمل شامل بعد از فراغ از جزء هم میشود. پس دایره موضوع توسعه پیدا کرد، نتیجهش اینه که در اینجا هم به شک اعتنا نکن. پس اصل و محور به قول ایشان محقق نائینی قاعده فراغ بود. قاعده تجاوز دایره موضوع رو از شک در صحت کل به جزء هم سرایت داد، توسعه ایجاد کرد. پس همانطور حکم چیه؟ تصرف حکمی به لسان تصرف موضوعی. حکم چی بود؟ عدم اعتنا بود. اینجا هم در قاعده تجاوز میخواد بگه اعتنا نکن، اما به لسان حکومت توسعه ای. این فرمایش مرحوم محقق نائینی است، یعنی جز ملحق به چی شد آقایان؟ کل شد. پس قاعده تجاوز ملحق به قاعده فراغ شد. پس با تنزیل شرعی، با تعبد شرعی، یکی از موارد و مصادیق قاعده فراغ چی شد؟ قاعده بگید تجاوز شد. پس به نظر محقق نائینی قاعده تجاوز برمیگرده به قاعده فراغ، اونم علا نحو حکومت توسعه‌ای. در یه مثال هم زدن آقای مرادیان، مثالشون رو دقت کنیم بعد فرمایشتون رو گوش میکنم. مثالی که زدن موثقه ابن ابی یعفوره. در این موثقه که در وسائل جلد 1 صفحه 469 ابواب الوضوء باب 42 حدیث دوم وارد شده. روایت معروفه، ابن ابی یعفور نقل میکنه از حضرت که تعبیرم اینه، الوسائل عن محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن ولید از محمد ابن حسن شیخ طوسی، از مفید، از احمد ابن محمد، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن عبدالکریم ابن عمرو، عن عبدالله ابن ابی یعفور قال علیه السلام، اذا شككت في شيء من الوضوء ودخل وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. موثقه ابن ابی یعفور چی میگه؟ میگه که اگر شک کردی در شی و هنوز فراغ ازش پیدا نکردی، باید به این شک چکار کنی آقایان؟ اعتنا کنی. این روایته. پس موثقه ابن ابی یعفور میگه اگر از شی نگذشتی به شکت اعتنا بکن. خب بعد صحیحه زراره که باز در وسائل جلد 8 صفحه 237 ابواب الخلل الواقع فی الصلاه باب 23 حدیث 1 حریز ابن عبدالله از زراره نقل میکنه و این روایت سندش صحیح است. نقل میکنه در وسائل از مرحوم محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی، عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن حماد ابن عیسی، اون احمد ابن محمد اول ابن عیساست، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن زراره قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. سؤال از اذان و اقامه هست. عرض کردم این بحث اختصاص به باب صلات فقط نداره، ابواب متعدد رو شامل میشه. خب شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام يمضي بگذره. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر، وارد نماز شده، قال علیه السلام یمضی. قلت رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، حالا باز مشکوک و مشکوک اول و مشکوک دوم هر دو دیگه از اجزای چی هم؟ نمازن. رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، قال علیه السلام یمضی. قلت شك في القراءة وقد ركع، این دومی رکنه، قال عليه السلام يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال عليه السلام يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام، زراره همیشه دنبال قاعده کلی گرفتن بوده، هی سوالهای متعدد رو کرد تا برسه به یه قاعده کلی. حضرت سلام الله علیه خودشون فرمودن یا زراره، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء، یا فشککه لیس بشیء. خب حالا این رو دقت کنید، این روایت زراره است. بعد باز موثقه اسماعیل ابن جابر رو هم نقل میکنن به همین مضمون که در این کتاب مصباح الاصول پاورقیش هم بهش اشاره کرده دیگه، مراجعه میکنید. ایشان میفرمایند ما از موثقه عبدالله ابن ابی یعفور که گفت اذا شککت فی شیء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، ما ازش استفاده میکنیم که اعتناء به شک در جزء بعد از دخول در جزء دیگر در خصوص صلات نباید کرد. خب اینها دلالت دارن بر این که حال اجزای صلات در حال اجزای صلات حال مرکب مستقل است، یعنی همانطور که در این مرکب مستقل اگر شک کردی بعد از انجام و اتیان عمل وارد عمل بعدی شدی به این شک اعتنا نکن. در اجزاء هم همینه، اگر در یک جزئی وارد شدی و از جزء قبلی فارغ شدی، دیگه این شکی که در جزء قبلی کردی به این شک اعتنا نکن. پس در واقع آمده این دلیل، دلیل قاعده تجاوز، در دائره موضوع دلیل قاعده فراق توسعه ایجاد کرده. میگه راستی این که من گفتم اگر فارغ از عملی شدی و داخل در عمل دیگر شدی اعتنا نکن، این فراغ از جزء و دخول در جزء دیگر را هم شامل می شود. این میشه تقریب حکومت به وسیله مرحوم محقق نائینی در بحث ما نحن فی. لذا محقق نائینی می فرماین دلیل قاعده تجاوز حاکمه، دلیل قاعده فراق محکومه. پس همیشه قاعده تجاوزه که بازگشت به قاعده فراق میکنه. اصل و پایه فراقه، دلیل قاعده تجاوز حاکم قرار گرفته برای دلیل قاعده فراق. بفرمایید آیه مرادیان. بله، نه اسمش بالاشه دیگه. نه یعنی اول محور و پایه یک دلیلی است که بعد یه دلیل دیگه میاد در دائره موضوع اون دلیل توسعه میده یا تضییق ایجاد میکنه. پس نه، اصل دقت کنید، مراد از اصل در ما نحن فی یعنی اون قاعده ثابته ای که قاعده دیگه آمده و داره او رو شرح و تفسیر میکنه، توضیح میده. درسته، مراد از اصل اینجا این نیست که چی مقدمه و چی مؤخر. مراد از اصل اینه که اون پایه اصلی بحث کجاست که یکی دیگه میاد از شؤون او قرار میگیره. من مرحوم آیت الله خویی گفتم ملاک قاعده چیه؟ تجاوزه. چون قاعده فراق همیشه شک در وجود شیئه، بازگشت به شک در وجود داره، خب قاعده تجاوز هم شک در وجوده. اما محقق نائینی میفرماید نه، قاعده تجاوز برمیگرده به قاعده بگید فراق، چون قاعده تجاوز تفسیر قاعده فراقه، توضیح اوست. پس اصل چیه؟ فراق. تجاوز ولو مقدمه در محدوده دائره خودش، اما توضیح اونه. مراد از اصل و فرع در اینجا اینه. خیلی دعوایی هم سر این جهت البته ما نداریم، ولی در این حال بحث کردن و ما هم متعرض شدیم. خب پس مرحوم آیت الله خویی فرمودن فراق برمیگرده به تجاوز، مرحوم محقق نائینی فرمودن تجاوز برمیگرده به فراق، چون تجاوز شد حکومت نسبت به فراق، اون هم حکومت توسعه ای. این تا اینجا. مرحوم الان جواب میدیم احسن. مرحوم آیت الله خویی میفرماین حرف اول کی گفته که اصلا قاعده فراق شک در صحت کله؟ چون محقق نائینی چی گفتن؟ گفتن قاعده فراق شک در صحت کله. قاعده تجاوز میاد میگه همین که فراق گفته یک موضوع هم بهش شکار میکنیم، اضافه میکنیم، اونم شک در صحت جزء بعد الجزء. پس این میشه دلیل حاکم به نحو حکومت توسعه ای. آیت الله خویی اولین مناقششون به مرحوم نائینی اینه، میگن شما پایه اصلی بحثتون این بود که قاعده فراق شک در صحت کله. میگن نه، اول کلامه، اتفاقا ادله قاعده فراق شک در صحت جزء رو هم میگیره. چطور؟ دلیلی که میارن اینه، میگن ما در موثقه ابن بکیر داریم کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. این دلیل قاعده فراغ و شامل شک در صحت جزء هم میشه، چون این عبارت چیه؟ کل ما شککت فیه مما قد مضا. حالا یا اصل عمل ازش انقطاع پیدا کردیم، از آن تمام شده وارد اقامه شدیم، اقامه تمام شده وارد نماز شدیم، نماز تمام شده وارد عمل بعد از نماز شدیم، این رو میگیره دلیل قاعده فراق. همین دلیل قاعده فراق جزء رو هم شامل میشه، چون تعبیر چی بود؟ کل ما شککت فیه مما قد مضا. من از قرائت فارغ شدم، وارد در رکوع شدم. خب صادق، شککت و در این قرائت مما قد مضا، قد مضا یعنی به اعتبار این که داخل در رکوع شدم. پس اصلا همون دلیلی که دال بر قاعده فراغ است در فارغ شدن از یک مجموعه ای و داخل شدن در مجموعه دیگر، همون دلیل شامل داخل شدن در جزء دیگر و فارغ شدن از جزء قبل هم هست. پس قاعده فراغ فقط شک در کل، یعنی در جزئی اجزاء از اجزای کل بعد از فراغ از اون کل بگید نیست. این حرف آقای مرادیان با مایید، این حرف اول. خب حرف دوم، ایشان میفرمایند اگر هم تازه ما اگر اینها رو دو قاعده مستقل میگرفتیم، اختلاف بین این دو به شک در صحت کل و شک در صحت جزء بگید نیست، که یعنی بگیم یکیشون فراق کل، تجاوز چیه؟ جزء. نخیر، اگر دو قاعده مستقل میگرفتیم فرقشون این نبود. فرقشون چیه؟ قاعده فراق شک در صحت است بعد از علم به وجود، قاعده تجاوز شک در وجوده. یکیشون شک در وجوده که قاعده تجاوز باشه، یکیشون شک در صحت که قاعده فراغ باشه. تازه این اگر ما این دو رو چی میگرفتیم؟ دو قاعده میگرفتیم. پس شک در کل و جز وجه فارق بین فراغ و تجاوز نیست، که بعضی فکر کردن اگر از کل عمل فارق شد جای فراغه، اگر در اجزا بود جای چیه؟ تجاوزه. نه خیر، اینجوری نیست.
شک فقط بحث صحت و جزء بودن نیست،
اون که هست، اون که تو دل مجموعه هست، اضافه بر او داریم عرض میکنیم، و الا اون پایه که هست خودش. خب بنابراین این فرمایش آیت الله خویی و استفاده از فرمایشون. بعد میگن فرمایش شما یعقوبی، خب موثقه عبدالله ابن ابی یعفور رو چه کار میکنید؟ آیت الله خویی میفرماین اصلا موثقه عبدالله ابن ابی یعفور ناظر به قاعده فراغ نیست، که شما یه محقق نائینی اینو از جمله ادله قاعده چی قرار دادید؟ فراق قرار دادید. نخیر، اصلا ضمیر در وقت دخلت فی غیره، ایشان میفرماین اگر به اون شی برگرده، کل ما تعبیر چی بود؟ ان الشک فی الشی ازال، بله موثقه عبدالله ابن ابی یعفور تعبیرش این بود، اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. این غیره رو مرحوم آیت الله خویی میفرمایند وقتی برمیگرده به اون شی، یعنی فقط دخلت في غیر اون شیئی که درش شک کردی، این میشه قاعده تجاوز در باب وضوء. قاعده تجاوز یعنی جزئی بعد از جزئی، یا اصلا قاعده تجاوزه، اونم در باب وضو. و خب ایشان میفرماین اگر این باشه، راجع الشی باشه و مفادش قاعده تجاوزه در باب وضو باشه، به قول ایشون میگن این خلاف اجماعه و خلاف نصوص دیگری است که میگن قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشود. خب اگر قرار باشه اینجوری باشه مشکل پیدا میکنیم. پس این رو زمین رو برگردونیم به چی؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی قد دخلت فی غیر الوضوء، نه قد دخلت فی غیر اون شیء تو دل وضوء، نه و قد دخلت فی غیر الوضوء. ایشان می فرماین اینجا راجع به وضوء بود، مفادش میشه مفاد قاعده فراغ. پس این حدیث مفادش میشه مفاد قاعده فراغ و در واقع همین مطلب هم به نظر ما به اصطلاح هست. البته ایشون میفرماین که ولی به نظر ما این به شیء برمیگرده و تجاوز از شیء مشکوکن فیه رو میگه. اگر طبعا وضوع رو هم باید شامل بشه، اما چون خلاف اجماعه بهش اخذ نمی کنیم، ایشون می فرماین لااقل این احتمال با احتمال رجوع به وضوع هر دو مساویان. پس ظاهر در رجوع به وضوع نیست، فهیه مجملتون ساقطتون ان مقام الاستدلال بها. لذا هیچ کدام از دو احتمال چون درش ترجیحی نیست ما نمیتونیم اخذ بهش کنیم. خب پس چکار کنیم؟ ایشون میگن لو سلمنا، اگر ما پذیرفتیم که این بر میگرده به وضوع، یعنی کل ما شککت فی شیء اذا شککت فی شیء من الوضوع و قد دخلت فی غیره، اگر بپذیریم که صریح یا ظاهر در رجوع به وضوع و قد دخلت فی غیر الوضوع، اینجا مفادش میشه مفاد قاعده فراغ. روشنه؟ خب وقتی مفاد قاعده فراغ شد، یعنی به شک بعد از فراغ از وضوع اعتنا نکن و قبل از فراغ از وضوع به شکش اعتنا بکن. خب خوبه، اتفاقا ما هم اجماع هم همینو میگه. میگه جان آره دیگه، اجماع هم همینو میگه، میگه در اثناء وضوع اگر شک کردی باید به شکت اعتنا بکنی. این روایتم میگه که آقا جون اگر بعد از فراغ از وضوع بود به شکت اعتنا نکن. مفهومش اینه که اگر بعد از فراغ از وضوع نبود به شکت اعتنا بکن. فانها تمامش کنم الان فرمایشتون رو گوش میکنم. فانها به عمومها این روایت دلالت دارد بر عدم اعتناء به شک در جزئی بعد از دخول در جزء دیگر، فلا وجه لجعل ادله قاعده تجاوز حاکمتن علا ادله قاعده فراغ. این حکومت نشد، بلکه چی شد آیون؟ بلکه یکی شد. در واقع یک دلیلی که در اینجا وجود داره همون یکی شد و به نظر ما نباید به شک اعتنا کرد. حالا این دلیل، دلیل قاعده تجاوز یا دلیل قاعده فراغ، به نظر ما هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. فتحصل مما ذکرناه فی المقام امکان ان یکون المجعول امرا واحدا، که گاهی بهش فراغ میگیم گاهی تجاوز میگیم. البته قاعده فراغ رو به قاعده تجاوز برمیگردونیم، چون همیشه شک در صحت ناشی از شک در وجود جزء یا شرط است در عمل مرکب. پس قاعده فراغ برمیگرده به قاعده تجاوز. بنده عرض میکنم خیلی سر این قضیه ما بحث نداریم کدام یک به کدام یک برگرده. ما میخواییم ببینیم بالاخره ته مطلب از مجموعه ادله موجود چی استفاده میکنیم؟ آیا اعتناء به جزء بعد از دخول در جزء دیگر اعتناء به شکش نکن، یا بعد از مرکب؟ آیا در وجود اگر شک کردم یا در صحت؟ بنده عرض میکنم ادله قاعده فراق و تجاوز پوشش میدن چهار صورت رو: شک در صحت، شک در وجود، در اثنا بعد الفراق عن العمل. این میشه حاصل فرمایش. تمام این دعواها سر مقام ثبوت بود، دعوای ثبوتی داشتن آیون، اما مقام اثبات و دلالت ادله ازش چی میفهمیم؟ انشاءالله میمونه برای جلسه بعد.